رادیو صدای انقلاب. کنکاش، گفت و شنودی با صاحب نظران در رادیو صدای انقلاب.
به نام خدا. دوستان عزیز سلام، با برنامه دیگه از سری برنامه های کنکاش در خدمت شما هستیم با حضور دکتر رضا صارمی. آی دکتر خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان برنامه کنکاش.
آی دکتر، در هفته های اخیر باز هم ما تیراندازی داشتیم در آمریکا. با توجه به آماری که هر سال از کشته شده های این اتفاقات بیرون میاد، میخوام ببینم چرا هنوز قانون حمل سلاح در آمریکا پابرجاست؟
ببینید، زمانی که امریکا جنگ های استقلالش انجام میداد،
بله،
علاوه بر قانون اساسی یک عده‌ای از قانونگذاران اومدن گفتن که ما برای آزادی‌های فردی باید یک سری قوانین اضافه بر قوانین قانون اساسی در قالب متمم اینها رو در نظر بگیریم تا آزادی‌های فردی دچار اختلال نشه. اسمش هم گذاشتن منشور حقوق.
بله.
که 10 متمم بود که این متمم رو به قانون اساسی اضافه کردن. در بحث حمل سلاح، به علت اینکه در واقع زمانی بودش که انگلیس و امریکا تازه جنگشون تموم شده و امریکا از انگلستان استقلال پیدا کرده بود، این تصور وجود داشت که ممکنه انگلستان دوباره به امریکا حمله کنه و اونجا رو بخواد اشغال بکنه. به همین دلیل و در کنارش اینکه در چارچوب همون قانون منشور حقوق فردی اجتماعی اومدن گفتن که ما باید اجازه داشته باشیم که هر کسی در منزلش به همراه خودش سلاح داشته باشه که بتونه اگر احساس کرد دولت میتونه تهدیدی براش باشه، از طریق ایجاد گروه های شبه نظامی با دولت برخورد بکنه. حالا این دولت ممکن دولت انگلستان باشه یا دولتی که مستقر در امریکا. از اون زمان این قانون اجرایی شده و کماکان هم ادامه داره این روند و ما میبینیم که یک تلفات سنگینی سالانه از این تیراندازی ها در امریکا به وجود میاد.
آقای دکتر، این قانون عجیبی نیست که مثلا یه دولتی بیاد در واقع مردم رو اجازه بده مسلح باشن که اگر یک روزی احساس کردن دولت داره خلاف حالا نظرشون رفتار میکنه بتونن حمله نظامی داشته باشن؟
گروه های شبه نظامی درست کنن بر علیه دولت. از این دست قوانین در امریکا ما زیاد داریم و جالب اینه که هر بار هم که بخوان اقدامی برای تغییر اون انجام بدن با یک مقاومت هایی روبرو میشن. از جمله لابی معروف NRA که در واقع انجمن ملی سلاح امریکاست، به شدت با هر گونه محدودیتی برای حمل سلاح مخالفت میکنه. خب اگر جمعیت امریکا که حدود 335 میلیون نفره، ما میبینیم که در حدود 400 میلیون سلاح در دست مردم هستش که این یه رقمیه که بیشتر از سرانه یک نفر یک سلاح رو ما الان در امریکا داریم. و نکته دیگه این که
یعنی کوچیک و بزرگ همه سلاح دارن.
نه ما سرانه رو داریم میگیم، نه اینکه
منظور اینه.
آره، آره، در واقع اگه بخوایم به هر کی یه سلاح بدیم، آره، از هر کسی هم که متولد میشه یه سلاح میتونه داشته باشه. اضافه هم یه تعدادی هست، یعنی بعضی دو تا سلاح دارن تو خونهشون.
میخوام ببینم که حالا برای داشتن سلاح هیچ شرطی نیست، فقط همین که براخره ساکن آمریکا باشه و عضو براخره اون کشور باشه همین کفایت میکنه که بهش سلاح بدن؟
نه،
یا شرایط خاصی داره؟
شرایط داره که این شرایط خیلی سخت نیست. مثلا شرط سنی داره، بعد یه سری مجوز داره، پروانه میخواد، ولی خب گرفتن اینا خیلی مراحل سخت و در واقع دشواری رو نداره. بیشتر شما میری میگی من بالای سنم 18 ساله، میره به فروشگاه مراجعه میکنه، سلاحتو انتخاب میکنی، بعدم یه باید یه مجوز حمل سلاح بگیری که خب بتونی از اون استفاده کنی. خب این نتیجهش این شده که ما به طور متوسط در امریکا بین 40 تا 50 نفر روزانه در اثر تیراندازی ها کشته میشن و در کنارش ما به طور متوسط سالانه 115,000 تیراندازی در امریکا داریم، یعنی تیراندازی هایی که این تیراندازی ها ممکنه فردی باشه یا گروهی باشه
یا منجر بشه به حالا فوت یا
آره،
نه
یا نشه. بله. و در سال 2022 یه چیزی حدود 6,000 تیراندازی جمعی ما در امریکا داشتیم که بالاترین آمار در سالهای اخیر بوده.
بله.
و ما میبینیم که قانونگذارا در امریکا خیلی تلاشی برای محدودیت نمی کنن، محدودیت حمل سلاح. حتی اخیراً دیوان عالی فدرال امریکا یک قانونی را به تصویب رسوند که افراد میتونن در خیابون هم با خودشون سلاح هم کنن و این که با اعتراضات گسترده در بین احزاب مختلف در امریکا به خصوص حزب دموکرات روبرو شد و در واقع در امریکا الان افراد میتونن در خیابون هم با خودشون سلاح هم کنن. البته در ایالت‌های مختلف قوانین فرق میکنه.
بله.
در یه تعدادی ایالت‌ها محدودیت‌های وجود داره که این محدودیت‌ها مربوط به حمل سلاح در بیرون از منزله، ولی در تقریبا 20 ایالت اجازه حمل سلاح در داخل خیابون هم وجود داره. نکته که مهمه اینه که خیلی از این موارد در جریان این تیراندازی ها بچه ها کشته میشن. ما تیراندازی در داخل مدارس داشتیم، در داخل فروشگاه ها داشتیم که بچه ها زنان کشته شدن و قانونگذار هم در امریکا خیلی تلاشی نمی کنه که این محدودیت ایجاد بشه برای حمل سلاح. دموکرات ها یکی از شعاراشون همیشه در واقع توی انتخابات اینه که ما اجازه حمل سلاح رو لغو می کنیم و مجوزاشو محدود می کنیم، ولی تا الان متاسفانه یا نخواستن یا لابی ها اجازه نده و به دلایل دیگه ای، از جمله اینکه صنایع اسلحه سازی در امریکا یکی از صنایع پردرآمده و اینها با لابی هایی که درون کنگره انجام میدن اجازه هیچ تصویب هیچ قانونی رو نمیدن. در امریکا یه قانونی هم وجود داره که اگر کسی بخواد متمم قانون اساسی رو عوض بکنه باید 2/3 کنگره به اضافه 2/3 ایالت ها، یعنی بیش از 30 ایالت،
بله،
تصویب بکنن که
رای بدن در واقع
آره این حمل سلاح لغو بشه، که تا حالا هیچ موقع این اتفاق نیفته. البته یه کارهایی کردن، مثلا از 1994 تا 2004 ممنوعیت حمل و فروش سلاح‌های با خشاب بیشتر 10 تیر بود که اونم بعد 2004 لغو شد و خیلی ها میگن که این کشتارهای جمعی که الان رخ میده تو امریکا علتش اینه
حاصل
که
حاصل اون
لغو اون قانونه. یه مؤسسه گالوب یه بررسی کرده میگه که 63% افرادی که بهشون گفتن چرا شما سلاح حمل میکنید میگن امنیت شخصیمون احساس میکنیم که ممکنه به خطر بیفته اگر اسلحه نداشته باشیم. و ظرف سالهای اخیر به علت ناامنی‌های اجتماعی هم که افزایش پیدا کرده، حمله به زنان و سرقت در خیابان‌ها، عمده خریداران سلاح در سالهای اخیر خانم‌ها بودن که تقریبا 50% فروش سلاح به خانم هاست، در صورتی که در 2 دهه گذشته این حدود 10-20% بوده خریداران زن. و این نشوندنده یکی دیگه از اون نابسامانی هایی که در سیستم اجتماعی امریکا وجود داره. در کشتار اخیر جو بایدن یه سخنرانی داشتش که ضمن محکوم کردن این اقدامات و اظهار همدردی با اونهایی که کشته شده بودن،
بله،
نگفت ما سعی میکنیم که قانون رو لغو کنیم، گفت ما سعی میکنیم محدودیت هایی برای افراد ایجاد بکنیم که سلاح رو کمتر استفاده بکنیم و این محدودیت ها هنوز هم به تصویب نرسیده.
با این حجم استفاده و این حجم از آمار کشته ها آیا واقعا استفاده از سلاح جمع عقلانی داره؟
حس ناامنی که در امن، ببینید این در واقع یک دومینویه که شما وقتی تیراندازی جمعی رخ میده تو امریکا، آمار که میگم اینا خرید سلاح افزایش پیدا میکنه، یعنی افراد احساس میکنن که ناامنی در جامعه از مراجعه میکنن برای خرید سلاح که و این در واقع این دومینو هی تکرار میشه، یک چرخه‌ایه که دائم داره تکرار میشه، کشتار انجام میشه، خرید افزایش میده.
آخه به نظر نمیاد که این خرید سلاح هم جنبه بازدارندگی داشته باشه، چون هر کسی که حالا سلاح داره حمل میکنه آمادگی اینو نداره که بهش تیراندازی بشه و اونم سلاح بکشه و شروع کنه به تیراندازی کردن دیگه، تا بیاد احتمالاً سلاحش رو آماده بکنه دیگه تیراندازی شده و تموم. این اصلا جنبه بازدارندگی داره یا
نه اصلا فقط جنبه اثر روانی افراد درصد اثر روانی که داره میان اقدام به خرید سلاح میکنه، وگرنه هیچ بازدارن چه بسا اینو تشدید میکنه. وقتی همه افراد سلاح داشته باشن، اقدام به استفاده از سلاح خیلی بیشتر و گسترده تر خواهد شد و خب تلفات هم بیشتر میشه. حالا در کنار شما ببینید پلیس امریکا هم با اختیارات گسترده ای که در سالهای مختلف، یعنی یک مقطع توسط جمهوری خواها و یک مقطع توسط دموکرات ها، اختیارات پلیس در تیراندازی افزایش پیدا کرد و یکی از کسانی که یکی از گروه هایی که از سلاح استفاده میکنن و تلفات ایجاد میکنن خود پلیس امریکاست، که خیلی از موارد افراد بدون اینکه هیچ اقدامی بکنن
بله،
فقط به دلیل اینکه از دست پلیس فرار کردن، توسط پلیس مورد هدف قرار گرفتن.
که فیلماش هم
بله، که اخیرنش هم آخرینش هم جوان سیاه‌پوستی بودش که توسط ضرب و شتم پلیس البته کشته
بله،
شد.
بله. آماری از انگیزه های این تیراندازی بیرون میاد یا خیر؟
یه بحثی که هست، اون بحث گسترش در واقع شبکه‌های مجازی، فیلم های پرخشونت، بازی هایی که جوانان باشون، بازی هایی که با خشونت زیاد انجام میشه، بازی های کامپیوتری، میگن تأثیر گذاره. چه بسا اینکه ظرف 10 ساله اخیر آماری که گرفتن، سن استفاده از سلاح و اقدام برای تیراندازی های جمعی در سنین زیر 20 سال به شدت افزایش پیدا کرده. خب اینم یکی از اون نابسامانی هایی که در سیستم اجتماعی وجود داره که باعث شده که این تیراندازی ها سنشون کاهش پیدا کنه، افرادی که از سلاح استفاده میکنن.
حالا طبق اون اخباری که من دیدم، بخش زیادی از این افرادی که تیراندازی داشتن، چه جمعی چه فردی، البته جمعی بیشتر، حالا یا خودشون خودکشی کردن یا توسط پلیس کشته شدن، و میشه گفت اونجور قانون بازدارندگی هم نمیشه برای اینا دیگه مترتب نیست دیگه، یعنی کسی که تیراندازی کرده زنده نیست که بخوان براش به هر حال حکمی ببرن یا یه قانونی باشه که مردم توسط مثلا اون قانون یه مقداری از استفاده سلاح عقب نشینی بکنن. خب چیکار میتونن، اصلا چه برنامه‌ای میشه چید که اینقدر این آمار بالا نره؟
ببینید امریکایی خودشون دوچار موزلی شدن که هر موقع اتفاقی در یک کشور دیگه میفته، میان خودشون رو صاحب اون اتفاق میدونن، میان برخورد میکنن، حقوق اجتماعی، نمیدونم حقوق بشر، همه این چیزا، ولی در داخل کشور کاملا موضوع برعکسه.
بله.
یعنی همه این اتفاقات میفته، کشتارها رخ میده، تیراندازی‌های جمعی رخ میده، عده زیادی کشته میشن، ولی خیلی عکس العمل خاصی رخ نمیده و همه برمیگردن به اینکه باید یه قانون تغییر بکنه، همه تایید میکنن. تا چند روز بعد از اون تیراندازی
بله،
اظهار ناراحتی میکنن، رئیس جمهور میاد، میره با اون خانواده افرادی که کشته شدن، اظهار همدردی میکنه، دیدار میکنه و بعد دوباره همه چی به روال سابقش برمیگرده. طبق یه آماری که گرفتن، به طور متوسط هر 64 روز یک تیراندازی جمعی در امریکا رخ میده، به طور متوسط، که خب آمار خیلی بالاییه که نشون دهنده این ایجاد ناامنی در سطح جامعه امریکایی است و واقعا هم تاثیرگذاری لابی ها در جلوگیری از تصویب این قوانین برای مقابله با اون کاملا موثره و در واقع این ناکارآمدی سیستم حکومتی رو در امریکا در خیلی موارد نشون میده که واقعا لابی ها تا چقدر تاثیرگذارن، حتی میتونن جلوگیری کنن از تصویب قوانینی که منجر به این میشه که کشتار مردم رخ نده و تعداد آدمای کمتری کشته بشن، ولی این لابی ها اجازه نمیدن که این قوانین تصویب بشن.
دکتر، آیا این حجم و فشار از سمت آسیب دیده ها به دولت زیاد نیست برای لغو این قانون، یا اینکه اون فشاری که از سمت لابی ها هست زیاده و نمیشه که این قانون رو لغو کرد؟
اتفاقا ما چندین سمن در هر ایالت داریم که خانواده‌های کشته شده‌ها تشکیل دادن برای تغییر قوانین حمل سلاح، ولی واقعا تاثیرگذاری لابی‌ها به قدر زیاده که اجازه تصویب قانون هم نمیدن و شکل نحوه تغییر قانون هم اصلا به شکلیه که یک روندی داره که تقریبا غیر ممکنه. یعنی چندین مورد پیش اومده تا مرحله تصویب کنگره هم قانون رفته که حمل سلاح ممنوع بشه، ولی ایالت‌ها تصویب نمی‌کنن چون اون جریان‌هایی که ذی‌نفعن به خصوص کارخانه‌های تسلیحاتی اجازه نمیدن که ایالت‌ها تصویب بکنن که این قوانین لغو بشه و قانون جدیدی برای مقابله با حمل سلاح تصویب بشه.
آی دکتر، ضمن تشکر از حضور شما در این برنامه، به علت محدود بودن وقت برنامه‌مون از شما خداحافظی میکنم و همچنین ممنونم که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادین.
خب منم تشکر میکنم که این فرصت رو به من دادن که یکی دیگه از مباحث مربوط به مسائل داخلی امریکا و مشکلاتی که در جامعه امریکا وجود دارد و مطرح بکنم.
شنوندگان عزیز، روز و روزگار بر شما خوش.
مرکز فرهنگی رسانه‌ای سوا.